از افغانستان خارج ساختن شده.
افکار سیاسی مختلف بیاین در یک امورتان بکشن، نه تنها از خاطر طالب خواست بلکه به خاطر فرار
بی‌موقع شکست مختزانه برای خود آمریکا
و فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که شما دوستان عزیز هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت هم میتونین که این برنامه را دنبال بکنین. آدرس سایت ما pars.ua/dari. در فضای مجازی هم آدرس رادیو دری @radiodari مشهد خدمتان هستیم. حدوداً 20 دقیقه، اما نخست عناوین مهم. خشکسالی تهدید جدی برای افغانستان. پایان سال تعلیمی 1402 در افغانستان. و در گذشته یکی از چهره‌های سرشناس جهادی افغانستان. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند خدمتتان هستیم. 25 ولایت اعلام شده که از مجموع 34 ولایت افغانستان با خشکسالی شدید مواجه هستند. همزمان با برگزاری 28 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل، نهادهای وابسته به این سازمان در افغانستان خواستار اقدام فوری برای مقابله با فجایع ناشی از تغییرات اقلیمی در این کشور شدند. بر اساس گزارش سازمان ملل، افغانستان برای سومین سال متوالی بدترین خشکسالی در 30 سال اخیر را از سر می‌گذراند. با گزارش آژانس هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا، از مجموع ولایت‌های افغانستان 25 ولایت با خشکسالی شدید مواجه است. همکار ما عزیز زاهد در قندهار نگاهی دارد به خشکسالی‌ها در افغانستان، به ویژه در ولایت هلمند. دعوت می‌کنم بشنوید.
خشکسالی جاری در افغانستان یکی از چالش‌های بسیار جدی برای آینده افغانستان و نه چندان دور بلکه آینده نزدیک افغانستان است. و چندین نهاد مربوطه اعلام کرد که به سطح جهان افغانستان یکی از 10 کشوری است که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی به خود گرفته و متاثر شده است. در همین سلسله ولایت هلمند در جنوب افغانستان هم ولایت است که یکی از ولایت‌های زراعتی جنوب افغانستان شمرده می شود و عواید اکثریت مردم این ولایت یا امرار معاش خانواده ها از طریق باغداری و زراعت می باشد. ولی به تازگی مسئولین و منابع محلی در این ولایت می گویند که 2000 خانواده به علت خشکسالی و تغییرات اقلیمی در این ولایت به کوچ اجباری از ولسوالی های مختلف این ولایت به شهرهای این ولایت منتقل شده و مجبور به نقل مکان شده است. با گفته باشندگان هلمند، کمبود آب و خشک شدن باغ‌ها از چالش‌های حیاتی در این ولایت است و در نتیجه آن هزاران خانواده مجبور شدند که خانه‌های خود را ترک کنند. زمین‌های کشاورزی ولسوالی‌های شمال هلمند خصوصاً مانند مسقله که یکی از ولسوالی‌های بزرگ و زراعتی و بسیار مهم و مشهور هلمند است، از این تغییرات بسیار متاثر شده و همچنین ولسوالی های دیگر شمال هلمند مانند ولسوالی های واشیر، کجکی، نوزاد از ولسوالی ها و مناطق است که قرن ها بود که از طریق کارزها و منابع آبی طبیعی باغ ها و زراعتشان را بیاری میکردن، اما فعلا این مناطق به سختی میتواند به آب آشامیدنی دسترسی داشته باشند. باشندگان این مناطق میگویند که آب اکنون خیلی کم شده است و حدود 15 خانواده از نوزاد کوچیدند و این روند هنوز جریان دارد. آب نیست، با گفته آنان 3 اینچ آب به نیم اینچ کاهش پیدا کرده یا اصلا آب نیست و مردم چاهای عمیق زیادی را کنده و کارزها که وقتها پیش خوش شده بود فعلا استفاده از زمین آبهایی که توسط تکنولوژی از زیر زمین کشیده می شود او هم کم است، بسیار قیمت تمام می شود و چاها بسیار سطح آب در چاها پایین رفته است. محمد قاسم ریاض معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند و برخی می گویند که ولسوالی های شمالی هلمند مانند واشیر، نوزاد، موساقله و برخی از مناطق کجکی به شدت زیر تاثیر خشکسالی جاری قرار گرفته و حدود 2000 خانواده از این ولسوالی ها به دیگر مناطق رفتند. به گفته معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند از زمان به قدرت رسیدن حکومت طالبان ابزون بر مسدودیت برخی بندهای کوچک در شمال این کشور این ولایت حفر چاهای عمیق خودسر نیز من شده است. معاون ریاست اطلاعات و کلتور از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های امدادرسان می‌خواهند که به خشکسالی کنونی توجه ویژه در افغانستان و به ویژه در هلمند داشته باشند. باشندگان مناطق شمالی هلمند در حال از خشکسالی شکایت می‌کنند که باشندگان تعداد از ولسوالی‌های جنوبی این ولایت نیز به دلیل خشکسالی مجبور به کوچ شدند.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. خدمت شما عزیزان هستیم. سال تعلیمی 1402 در افغانستان به پایان رسید، اما مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم هنوز بازگشایی نشده است. همکارم زهرا سلطانی در کابل گزارشی در همین باره دارد که به اتفاق میشنویم.
پایان سال تعلیمی 1402، سالی که دختران همچنان محروم از آموزش و تحصیل بودند. دخترانی که امسال صنف ششم را تمام کردند میگویند برای آیندهشان نگران و ناامیدند، چون معلوم نیست که آیا دیگر میتوانند در این کشور به دروسشان ادامه دهند یا نه.
که اگر نتونم مکتب برام شاید خیلی از کارهای من عقب بانه و نتونم پیش ببرم این که مکتب کتابای مکتب من شاید دیگه خوانده نتونم.
نگران و ناامیدیم که صنف باز میشه یا نمیشه. ظاهرا هم که باز نمیشه، همه جا بسته.
از سوی هم شماری از دانش آموزان میگویند بسته ماندن مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه در کشور انگیزه زندگی را از آنها گرفته و دیگر امیدی نمیبینند و از حکومت طالبان میخواهند با محرومیت دختران از آموزش و تحصیل پایان دهد.
سال تعلیمی 1402 هم به پایان رسید. دخترها همه محروم بودن امسال و سال پیش از وقتی که طالبان آمدن. ما میبینیم که هر سال در این وقت سال کل مکاتب امتحان دارن، بچه ها میرن امتحانایشان نمیتن و به سال تعلیمی آینده 1403 آماده میشن، اما دخترها هیچ، محروم هستن از کار، درس، تحصیل.
دو سال است که ما در خانه شیشتیم، دو سال است در گوشی خانه افسرده هستیم، ما نه درس داریم نه تمام مراکز آموزشی بسته است، کورس بسته است، پانتون بسته است، مکتب بسته است. ما از امارت اسلامی میخواییم کمی مکتبا را پانتونا را باز کنه، یک تصمیم بگیره.
حکومت طالبان اما پاسخ روشنی در این مورد نمیدهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که کار روی بازگشایی مکاتب دخترانه به طور جدی جریان دارد و حکومت طالبان در تلاش است تا راه حلی برای این معضل پیدا نماید. تا آن زمان دختران باید صبر کنند. در طی دو سال گذشته با وجود خواستهای مکرر برای بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌های دخترانه، اما همچنان مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران بسته مانده است. همواره میلیون‌ها دختر در کشور از آموزش و تحصیل محرومند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنوندگان عزیز که همچنان همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته که گذشت. ما در این برنامه نگاهی داریم به تحولات مهم هفته افغانستان. از طریق سایت هم میتونین که این برنامه رو دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در سایت رادیو دری هم برنامه ها رو میتونین بشنوین و همین که تازه ترین و مهمترین خبرها، تحلیل ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان ده از همین طریق شما عزیزان میتونین که دنبال بکنین. آدرس رادیو در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم @رادیودری مشهد. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. حجت الاسلام سید محمد هادی هادی رئیس حزب حرکت اسلامی ملت افغانستان دار فانی را وداع کرد. آقای هادی در سمت‌های مختلف از جمله وزیر وزارت‌های زراعت، انکشاف دهات، معاونت و سرپرست وزارت شهدا و معلولین در دولت‌های پیشین افغانستان و نیز مشاور دفاعی و نظامی رئیس دولت اسلامی در حکومت مجاهدین انجام وظیفه کرد. آقای هادی یکی از بنیانگذاران حزب حرکت اسلامی افغانستان به همراه آیت الله محسنی رئیس فقید شورای علمای شیعه افغانستان بود و در سمت‌های مختلف در این حزب انجام وظیفه کرد. در رابطه با شخصیت و کارنامه حجت الاسلام هادی با هم بشنویم صحبت‌های فرزند ایشان آقای سید حسین هادی را.
قطعا آقای هادی متعلق به یک قومیت خاص، زبان و مذهب خاص نبوده و اقدامات و عملکردشان در بیش از 14 نشان دهنده ای از اتحاد و همدلی در بین مردم افغانستان، همکاری، همدیگر پذیری و انکشاف افغانستان بوده که ارتباطشان را از مشرقی تا جنوب و شرق و غرب و شمال و بیویژه مناطق مرکزی افغانستان مشخص میکنه و در این قبال هم اقدامات مشخصی را انجام دادن و در این حال 3 دوره در وزارتخانه های شهدا و معلولین، انکشاف دهات و وزارت زراعت و آبیاری خدمت کردند و یکی از اقدامات دیگه حاجای هادی معمولا این بوده که به عنوان یک چهره بی آلایش و بی تشریفات زندگی میکردن و ارتباط مستقیمی با مردم داشتن و مردم در کوتاه‌ترین زمان و در ساعت‌های مختلف میتونستن دسترسی مستقیم داشته باشند و صحبت‌های خود و برنامه‌های خود و مشکلات خود با حاجای هادی در میان بگذارن. یکی از مسائل دیگه‌ای که مصیبتی دچار مردم میشد بلا فاصله رجوع میکرد به مردم و همکاری میکردن، فرقی نمیکرد که از کدام قوم، حزب یا مذهب باشه و در هر جایی که احساس میکردن که مردم در رنج و عذاب هست بلا فاصله حضور فیزیکیشان بود و اقدامات و عملکرد دیگه که معمولا در راستای همکاری و مودت با مردم داشتن. در قبال اقدامات جهادی حاجای هادی، خب یکی از مؤسسین و پیشکسوتان جهادی در افغانستان بودند که یک حزب سیاسی را به رهبری آیت الله عظمای محسنی رحمت الله علیه به وجود آوردند در سال 1358 و زمانی که عملا 19 ساله بود ایران را ترک کردند و در افغانستان رفتند و تقریبا میشه گفت تا آخر عمر خودشان هم در افغانستان حضور داشتند و نقش بسیار جدی و پررنگ را در مبارزه بر علیه قشون سرخ شوروی داشتند و در جهاد و همچنان در مسائل سیاسی حیاتی که از جانب مجاهدین دولت استاد ربانی بر شوروی رفتن ایشان یکی از دو اشخاص بود و در این حال در کابینه آقای کرزی حضور داشتند. اما در قبال اقدامات و عملکرد فرهنگیشان ایشان عضو مؤسس و رئیس کمیسیون تبلیغات شورای علمای شیعه افغانستان بودند، عضو مؤسس و رئیس اجرایی شورای قوت اسلامی بودند و اقدامات و عملکردشان هم در راستای اخوت و برادری معمولا زبانزد خاص و عام بود و از ارتباط و جایگاه بسیار نزدیکی با علما و شخصیت‌های اهل سنت و اهل تشیع برخوردار بود. در این حال اقدامات و عملکرد بنیاد پیامبر اعظم هم از سال 1386 معمولا در امور فرهنگی و در امور اجتماعی تأثیرگذار بوده، بناهای بسیار زیادی را در قبال مساجد و حسینی ها کمک کردند، چندین هزار جلد کتاب توزیع شده در ولایات مختلف از جمله کابل و برنامه فرهنگی، سمینارهای بین المللی و اقدامات مشخصی که در راستای تقریب مذاهب اسلامی در افغانستان داشتن معمولا تاثیرگذار و قابل ملاحظه بوده.
بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید. موضوع مهاجرین اخراجی از پاکستان همچنان در صدر خبرهای افغانستان هست. ابراز نگرانی میشه از وضعیت این مهاجرین. سازمان ملل هم در جریان این هفته ابراز نگرانی کرد از وضعیت این مهاجرین. همکارم زهرا سلطانی گزارشی در همین باره تهیه کرده است که به اتفاق میشنویم.
سازمان ملل متحد بار دیگر از وضعیت بد مهاجران اخراج شده در داخل افغانستان ابراز نگرانی کرده است. سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان گفته که مهاجرانی که از پاکستان اخراج می شوند زمستان سختی را در کشور پیش رو خواهند داشت. کارولین گلوک سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان افزوده که بزرگترین نگرانی فرارسیدن زمستان است. در اکثر موارد این خانواده ها خانه، سرپناه و کار هم ندارند. اکثر آنها نمی دانند که به کجا می روند. حشمت الله نظری آگاه مسائل مهاجرت در این باره می گید.
در گزارش اخیر وزیر داخلی پاکستان اعلام نبود که تا ختم ماه دسامبر سال جاری باید 1 میلیون افغان اخراج شود و به افغانستان برگشتانده شود.
بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پیشین حکومت پاکستان نیز در نشست خبری در بلوچستان گفته که حکومت موقت پاکستان صلاحیت اخراج اجباری مهاجران افغان را از این کشور ندارد. بلال فاطمی آگاه مسائل سیاسی نیز در این باره میگوید.
طور که شما میبینین این تصمیمی که در مورد اخراج مهاجرین گرفته شده یا صلاحیت و حدود قانونی حکومت نگران و عبوری پاکستان بیرون است. واضح است که این تصمیم اردوی پاکستان گرفته و چرا این تصمیم را گرفته؟ از خاطر که اونا زیر فشار اقتصادی هستند و میخواستن که از این را یک بهره به دست بیارن و چون این کار از سالهای متمادی کردن 44 سال است که هر باری که فشار آوردن جهان با اینا کمک کرده. این بار برعکس قرار گرفت. خلاصه اگه اینا بکشن همه گیره نمی کشن. این را از خاطر تشدید کردن که فشار از سر جامعه جهانی بیاره که تو اگر من را قبول نمی کنی من هم یه صلاحیت دارم و این کار را می کنم. تا زمان این کار را می کنن که یک مقدار پول برشان وعده داده شد. احزاب سیاسی، اعضای پارلمان، اعضای سنت، مردم و حتی سیاسیونی که در اسلام آباد هستند، خانه های سرپناه های 500 فامیلی که در اسلام آباد و ایران شد علیه از اون عکس العمل نشان دادند، گفتن که این کار درست نیست.
این در حالی است که شماری از احزاب سیاسی و نهادهای حقوق بشری در شهر کراچی پاکستان علیه اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور تظاهرات کردند. معترضان در این راهپیمایی از دولت پاکستان خواسته است تا روند اخراج اجباری مهاجران افغان را هر چه زودتر متوقف کند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خب شنوندگان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه افغانستان در هفته که گذشت. بسیار سپاسگزار هستم از شما. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. یک بار دیگر خدمتتان اعلام کنم که این برنامه را از طریق سایت ما میتونید دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @radiodari. مشهد. تشکر از همراهیتان، وقتتان خوش و خدا نگهدار.